بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. استدلال به آیه شریفه از ناحیه مفهوم شرط. مفهوم وصف دو وجهی مطرح شد و تمام شد و نتیجه گرفتیم که آیه شریفه با محوریت مفهوم وصف دلیل بر حجیت خبر واحد نیست. اما مفهوم شرط، برای بیان مفهوم شرط یکی دو تا مقدمه ذکر میکنم. مقدمه اول این است که ترکیب در کلام عربی و غیر عربی، در محاورات، در سخنان حکیمانه مبتنی بر قواعد صرف و نحو و لغت، بر پنج قسم: یک، ترکیب اسنادی، دو، ترکیب تعلیقی، سه، ترکیب اضافی، چهار، ترکیب مزجی، پنج، ترکیب تقلیدی. مثلا ترکیب که تو عالم نحو ما بهش آشنا میشیم، این پنج صورت درش هست. مهمترین اقسام ترکیب دوتای اوله: ترکیب اسنادی و ترکیب تعلیقی. ترکیب اسنادی در باب جمله خبریه رایج است و اساس هست برای همه ترکیبات، یعنی اون چهار ترکیب دیگه هم برمیگردن به ترکیب اسنادی. و ترکیب اسنادی عبارت است از این که یه مرکبی دارای مسندون الی و مسند باشد، که ازش تعبیر میشه به گزاره و خبر. و خبر زیدون قائم، النبأ الذی جاء به فاسقون واجب التبین. این ترکیب اسنادیه، این بحث ما نهنفی. النبأ الذی جاء به فاسقون واجب التبین، یه مبتدا داره یه خبر. حقیقت ترکیب در باب جملات همین ترکیبه، همین ترکیب اسنادیه. در مرحله دوم ترکیب تعلیقی مطرح میشه. ترکیب تعلیقی آنجاییست که بین دو قسمت جمله تعلیق برقراره، نه اسناد. در زیدون قائمان بین زید و قائم اسناده، یکی مسنده یکی مسنده. در انجا که فاسقم به نبعین فتبینو، این ترکیب تعلیقیه. جزء اول میشه معلقون علی، جزء دوم میشه معلق. ارتباط رو تعلیق درست میکنه، تعلیق نه اسناد. خب این ترکیب تعلیقی فعلا محل بحث ماست. ترکیب تعلیقی محل بحث ما. در ترکیب تعلیقی صوری تصور می شود، اقسامی تصور می شود. یک، آنجایی که مرکب ما دارای معلق علی و معلق باشد، معلق علی علت است، معلق معلول. اذا طلعت شمس فالنهار موجود، این نهار معلق، معلق علی طلوع شمس، طلوع شمس علت برای وجود نهاره. گاهی هم برعکسه، معلق علیه معلوله، معلق علته. اذا زهر النهار فالشمس طالعه، این برعکس. این صورت دوم. صورت سوم، گاهی معلق و معلقون علی هر دو معلولن از یک علت بیرونی. اذا فارت تنور فالماء حار، این فارت تنور یا تنور یعنی فوران بزنه، تنور منبع آتش، آب داغ میشه، هم این فوران هم گرمی آب هر دو معلولن از خود آتش. من مثال های زیادی میشه زن. آنچه که در بحث ما نحنفی قرار مورد واکاوی قرار بگیره همون صورت اوله که شرط علت باشه، معلقون علی علت باشد و معلق معلول. و آیه شریفه این چنینه: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. این تبینوا معلق شده، متوقف شده است بر اینکه خبر را فاسق بیاورد. این از این تک. و یقینا ترکیب تعلیقی بازگشتش به ترکیب اسنادیه. همه ی ترکیب‌های تعلیقی رو شما میتونید تبدیلش کنید به ترکیب اسنادی، الا اینکه در وقتی که تعلیق هست یه گویش‌هایی داره که ترکیب اسنادی نداره. اون گویش چیه؟ همین بحث علت و معلول. بحث علت و معلول رو شما در جمله خبریه نمیتونید ببینید. زیدون قائمون، الماء حارون، اصلا بحث علت و معلول هیچ دلالتی بر علت و معلول نداره. چه چیزی باعث شده که ترکیب تعلیقی دلالت بر علت و معلول کند؟ ادوات ویژه، ادوات خاص. مثلا تو فارسی اگر، این کلمه اگر رو شما تا به کار ببرید ادامه حرفتون علت و معلوله. اگر این چنین بشود آنچنان میشود، این کلمه اگر. تو ادبیات عرب هم دیگه ادات شد، همین در بحث ماننفی اینه، این و فا. این این و فای که اینجا آمده تو منطوق تعلیق رو میفهمانه و تعلیق هم یعنی علت و معلول. مثلا تعلیق این علت و معلول، هر جا شما اسم از تعلیق بردید یعنی باب علت و معلول باز میشه. حالا کدوم علت کدوم معلول باید در خارج ببینید. الان در معنی انوفی این به کار برده شده، ان جاءکم فاسقون، اگر ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. بنابراین جمله شرطیه رو چرا مشهور فقها و عظمای از اصولیین در باب آیه نبأ انتخاب کردن؟ به خاطر اینکه صریح در علت و معلوله، برخلاف جمله وصفیه. جمله وصفیه اینطوری نبود، وصفیت رو از خارج علتش میکردید، شما از بیرون تو میفهمیدید که در عالم واقعی علت، مثلا تو عالم اثبات حرفی برای علت و معلول نداشتید، اما در جمله شرطیه حرف دارید تو عالم اثبات برای علت و معلول. این اینه، این این و فا میگه علت وجوب تبیین آن است که مخبر فاسق باشد، تو عالم اثباتش. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، در این آیه شریفه ان جاءکم فاسقون بنبأ، بعد از آنی که می دانیم جمله تعلیقی است، جمله شرطی است، همانطور که گفتیم با مقدمه اول جمله تعلیقیه، باز روحش جمله اسنادیه. یعنی چه؟ یعنی یه موضوع داره، یه محمول. اینجا هم ما در همین جمله تعلیقی یه موضوع داریم و یه محمول داریم. چرا؟ چون حکم داریم. حکم بدون موضوع نمیشه. تبینو یه حکمه، وجوب تبین یک حکمه، موضوع میخواد. موضوعی که برای وجوب تبین در این آیه شریفه هست چیه؟ این موضوع چند صورت داره یا چند وجه داره، به چند صورت قابل تصوره. یک، موضوع عبارت باشد از معنای بسیط. و اون معنای بسیط چیه؟ خبر به ما هو خبر. موضوع برای وجوب تبیان خبر باشه. دو، موضوع مرکب باشه از دو جز، خبر و اینکه مخبر فاسق است. سوم، موضوع عبارت باشد از قید و مقید، نه مرکب. نمیگیم مرکب، قید و مقید. خب با توجه به این سه صورت که میشه سوال دیگه هم براش تصور کرد، خیلی میشه عقلی دیگه، لازم نیست کاری که بعضی از بزرگان انجام دادن مثل محقق اصفهانی، خیلی لزومی نداره. این سه حالت رو به شکل کلی ما میتونیم در این آیه شریفه تصور کنیم. بگیم موضوع برای وجوب تبیین خبره، یعنی انجاءکم خبرون فتبینوا عن الخبر. فاسق رو بهش خیلی نقش ندیم. مثلا این موضوعه، تبیین رفته روی خبر، تبیین از خبر، منقطع از فسق. خب این که البته با معنایی که تو این آیه است سازگار نیست. میریم سراغ دومی و سومی که مرکب باشه و سومی قید و مقید باشه، مرکب نباشه. اگر مرکب باشه، یعنی انجاءکم فاسقون به نبعین، موضوع برای وجوب تبیان یه ترکیبی است از خبر و اینکه مخبرش فاسق باشد، مرکب. خب ما تو قواعد خوندیم مرکب ینتفی به انتفاع بعض از اجزائه. اگر شما تصور ترکیب کردی، اون اینه ترکیب مزجی مثلا، یه ترکیب مزجی، این دوتا با هم مزج شدن، انجاءکم فاسقون به نبعین، موضوع برای وجوب تبیان عبارت است از خبری که چسبیده به کون المخبر فاسقا، این دوتا با هم دیگه یه چیزه مرکب. اینم یقینا با از بین رفتن فسق موضوع از بین میرود، یقینا میشه سالبه به انتفاع موضوع. میمانه این سومی، هر چه داد و فریاد داریم باید به سر آمریکا بزنیم. این سومیه، این سومی که بگیم موضوع در این آیه شریفه برای وجوب تبیان مقید و قیده، یعنی یه مقید داریم که خبر باشه، یه قید داریم که کون المخبر بهی فاسقا، مقید شده، ترکیب نشده. وقتی میگیم مقید و قید رفقا، یعنی مقید اصله، قید فرعه. به تعبیر دیگه، یعنی مقید موضوعه، قید خارج از موضوعه. یکم دیگه علمی ترش، تقید جزئه ولی قید خارجه. اینو خواندید دیگه، اونجایی که تقید جزئه ولی قید خارجه. این سومی رو روش همه دعوا برمیگرده به این سومی. حالا با توجه به این دوتا مقدمه میخواییم ورود پیدا کنیم به آیه نبع. خب اولین چیزی که بهش برخورد میکنیم این جمله تعلیقی است. یه ترکیب، ترکیب تعلیقیه. بعدم میفهمیم تعلیق یعنی علیت. بعدم میفهمیم این مقدم علت برای تالیه، مقدم علت برای تالیه. وقتی رفتیم سراغ علت و معلول، یه دفعه میایم توی ناحیه بعدی که در این آیه شریفه قرار علت و معلول باشه. چه علته چه معلوله؟ خب یقینا موضوع علت محمول معلول دیگه، مگه نخواندیم در فقه اصول؟ خواندیم، گفتیم موضوع و حکم، موضوع در حکم علت محمول و حکم در ناحیه معلوله. اینجا یک وجوه تبیین دارید، یک خبر دارید با فاسق. این خبر با فاسق رو باید یک کارش بکنید که بشه موضوع، اون وجوه تبیین رو این سوار بشود. خب قسم اول، قسم دوم از این سه صورتی که ذکر شد، موضوع مرکب باشه، موضوع بسیط باشه. موضوع بسیطش که معنا نداشت، خبر به ماهو و خبر موضوع نیست یقینا تو این آیه. دومی هم اگر موضوع باشه، صورت دوم میشه مرکب، مرکب با رفتن یه جزش کلش نابود میشه، صالح انتفاع موضوع که از بحث مفهوم میره بیرون. میریم سراغ این سومی. این سومی رو میخوایم بازیابی کنیم تو این آیه شریفه، ببینیم خبر مقیده، مقیده به قید کون المخبر فاسق هست. این قید چه ارتباطی داره با این مقید؟ چرا اینجا باید واستیم؟ چون بعد از آنی که، هنوز که نرسیدیم، بعد از آنی که ما گفتیم این جمله شرطیه مفهوم داره و مفهومش دلالت داره بر حجیت خبر واحد، یکیسی دست بلند میکنه میگه بزرگترین اشکالی که بر این آیه وارد است اینه که این سالبه به انتفاع موضوعه. این سالبه به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون تو همین سومی حرف داره برای گفتن. موضوع خبر مقید به کون المخبره فاسقا هست. به مجرد این که قید از بین رفت، مقیدم گویا از بین میره، پس دیگه موضوع باقی نمیماند. این رو نگفتم دیگه، در ذهن شما محققین هست حتما که همیشه در باب مفهوم شرط باید با رفتن قید از منطوق موضوع از بین نرود. قید رو بردارید بگید الانتفاع اندل، انتفاع المفهوم هو الانتفاع اندل، انتفاع یعنی منتفی شدن حکم با رفتن قید، نه با رفتن موضوع. این دیگه شما بلدید، این لازم نیست تکرار بکنید. خب اولین کسی که، اولین اشکالی که شده است و خیلی هم معروف، مرحوم آخون همه محققین گفتن، همینه که تو مقدمه اول ما، توی مقدمه دوم باید دقت بشه که ما این جمله رو بازیابی کنیم، ببینیم موضوعش واقعا چیه، موضوعی که وجوب تبیین به او تعلق گرفته چیه، آیا خبر لیسیده و خالص موضوع، نهایتاً قید آمده روش، حکم رو این قید میاره و وقتی هم قید نبود حکم میره، ولی خبره هست، خبره هست. اگه این باشه مفهوم اثبات میشه، اما اگر با رفتن قید مقیدم از بین بره. هنر میخواد اینجا که ما بیایم این چی معنا بکنیم. ببینید رفقا دقت کنید، این جمله رو ما تبدیلش میکنیم به جمله اسنادی، به مرکب اسنادی. میگیم الخبر، الخبر جایی بهی، الخبر الجایی بهی انکانه. حالا انکانه رو بیاریم برای اینکه آیه معنا بشه. الخبر الجایی بهی انکان فاسقا یجب تبین ان، یجب تبین ان. حالا کلال خبر رو دارید چکار میکنید؟ مقیدش میکنید به اینکه آورنده فاسق باشه. میشود تصور کرد که اگر صفت رو برداشتیم، این قید رو برداشتیم، خبر باقی بماند. در صورت دوم از این سه صورتی که گفتیم ترکیب نمیشه، مرکب با از بین رفتن جزءش کلش از بین میره. در این وجه سوم میشه تصورش کرد. شما بیایید این وصف جایی بهی فاسقا که صفت قرار گرفته و قید قرار گرفته برای خبر، این رو برش دارید، تهش چی میمانه؟ خبر. جناب آخون صاحب کفایه زحمت کشیده همچی کاری بکنه که بگه موضوع خبره، موضوع حکم خبره، و این جایی بهی فاسقا قیده، حکمم وجوب تبیینه، و این قید واسطه در اثبات حکمه. اگه باشه حکم برای موضوع هست، اگر نباشه نیست. خب هازا منطوق، هازا مفهوم، هازا مسجد، هازا حمام. ببین هازا منطوق، الجایی بهی فاسقون، الجایی بهی فاسقون قید است برای اینکه وجوب تبیین رو بگذاره روی خبر، بگذاره روی خبر. اگر این قید نبود دیگه این وجوب تبیین روی خبر نمیاد. وقتی که هست میشه منطوق، وقتی که نیست میشه مفهوم. پس این قید واسطه گری میکنه، جزء موضوع نشده. این قید واسطه در اثبات حکمه، جزء موضوع نیست. این همون جاییست که قید خارج از موضوعه، تقید جزءه. اون بحثی که میگفتیم والقید و التقید و جزءون والقید و خارجان، اینجا به درد میخوره. تقید جزءه. چرا؟ تا اینکه بتونه این حکم رو سوار بر این موضوع کنه. چرا خارجه؟ به خاطر اینکه اگر شما ورش دارید موضوع از بین نمیره. خارجه از باب اینکه ورش داری موضوع هست، خارجه. اگر این رو پذیرفتیم مفهوم شرط دیگه ثابت شده. یعنی بزرگترین اشکالی که به این آیه وارد شده در باب مفهوم شرط همینه که با این مقدمات بتونیم این موضوع وجوب تبیین رو استیادش کنیم، به دست بیاریم. یه موضوعی استیاد بکنیم که با بودن قید و با نبودن قید هست. اینطوری بگیم الخبر، الخبر موضوعه، میخواید وجوب تبیین روش بیارید باید بهش قید بزنید، بگید الجایی بهی فاسقون، با این قید وجوب تبیین هست. قید رو برداری خبره هست، وجوب تبیین نیست. این مهمترین حرفی است که آخون همون اول مفهوم شرط ذکر میکنه. یعنی از اون اول بار روی طوری میبندد که این اشکال ورود پیدا نکنه. اون اشکال معروفی که میگن از شرطو یا جمله شرطی سیقت لبیان تحقق الموضوع، اون عبارت مشهور که دیگه همه میگن ان رزقت فلدن فختنه، او ان رزقت فلدن فختون ها، اونجا ترکیبه، اونجا موضوع مرکبه، هرچه هست یا بسیطه یا مرکبه که با رفتن یک عنوان ازش، مثلا ان رزقت ولدن، ولد عنوان ولدیت، عنوان ولدیت با این موضوع خارجی با این بچه فلانی به هم چسبیده، اصلا جدا نمیشه. شما اگر این ولدیت رو ازش بگیرید دختر بشه، دختر بشه دیگه فختونها نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. هر جا که جمله شرطیه، مثلا ان رأیت عالما فتعلم من، اگه عالمی رو دیدی ازش علم یاد بگیر. خب اگه عالمی عنوان عالم نبود، حالا آدمه بود ولی عنوان عالم نبود، موضوع بسیطه یا مرکب هر چه هست، علی کل حال موضوع از بین میره. اینجا باید یک کاری بکنیم برای مفهوم شرط در این آیه شریفه، موضوع را واکاوی کنیم، شفاف ببینیم، بگیم موضوع خبر لیسیده و خالصه، وجوب تبیین رو یک قید آورده روش سوار کرده، اگر این قید رو بردارید حکم از بین میرود، میشه الانتفاع اندل انتفاع، یعنی انتفاع الحکم اند انتفاع القید، اند انتفاع القید لا اند انتفاع الموضوع. قید از بین رفته که حکم از بین رفته است، میشه مفهوم. الاثبات اند الاثبات میشه منطوق. الانتفاع اند الانتفاع میشه چی؟ مفهوم. سیاتی تکمیله. صلی الله علی محمد.